تصور کنید قراره به یکی از پیچیده ترین و پر التهاب ترین روابط زندگیتون پایان بدید. ولی خب بدون اینکه حتی یک بار پاتون به راهروهای پر از تنش و سرد دادگاه برسه یا حتی مجبور بشید با همسر سابقتون رو در رو بشید.
اوهوم، که واقعا برای خیلی ها شبیه یه رویاست.
دقیقاً. یعنی برای کسی که درگیر یه جدایی عاطفیه، احتمالاً این ایده بیشتر شبیه یک فیلم علمی تخیلی به نظر میرسه تا واقعیت. راستش ما هم همه همین فکر رو میکردیم تا اینکه برای بررسی موشکافانه امروزمون رفتیم سراغ اسناد.
بله، اسناد حقوقی و رویاهای عملی گروه وکیلای مهد عدالت رو زیر و رو کردیم.
درسته. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که بفهمیم مکانیزم این چیزی که بهش میگن طلاق توافقی بدون حضور زوجین تو سیستم حقوقی فعلی ایران اصلا چطور کار میکنه. قراره این فرایند رو تیکه تیکه باز کنیم تا ببینیم چه تلاهایی داره و چطور میشه ازش استفاده کرد. خب بیایید همین الان این موضوع رو باز کنیم. از نظر حقوقی چطور ممکنه یه نفر کل این پروسه فرسایشی رو دور بزنه؟ سیستم قضایی چطور این غیبت رو قبول میکنه؟
ببینید، راستش کلمه دور زدن شاید یکم اینجا گمراه کننده باشه. اما قانون خودش این امکان رو فراهم کرده. یعنی دور زدنی در کار نیست، بلکه ما داریم از ابزارهایی استفاده می‌کنیم که خود سیستم برای کاهش بار ترافیک پرونده‌هاش طراحی کرده.
یعنی خود دادگاه هم ترجیح میده ما اونجا نباشیم؟
دقیقاً. اگه به قانون حمایت از خانواده مصوب سال 91 نگاه کنیم یا حتی همون پایه‌های قانون مدنی، می‌بینیم که حق تعیین وکیل کاملاً به رسمیت شناخته شده. ایده اصلی اینه که اگه شما بتونید یه حضور حقوقی بی‌نقص رو جایگزین حضور فیزیکی خودتون بکنید، دادگاه اصلاً مشکلی با غیبت شما نداره.
جالبه، یعنی زن یا مرد یا حتی هر دو میتونن این کارو بکنن؟
بله، 100%. با اعطای وکالتنامه رسمی به وکلای پایه یک دادگستری میتونن تمام بار این پروسه رو واگذار کنن. اینطوری اون حضور اجباری تو جلسات مشاوره قربالگری بهزیستی یا ایستادن جلوی قاضی تو دادگاه خانواده، حتی رفتن به دفترخانه ثبت طلاق، همش توسط نماینده قانونی انجام میشه.
این تشبیه حضور حقوقی خیلی برام جالبه. میدونی انگار شما یه جور آواتار حقوقی برای خودتون میسازید که از راه دور کنترلش میکنید.
آره، دقیقاً همون آواتاره. آواتاری که به جای شما تو دادگاه را میره و امضا میکنه.
ولی خب یه چالش بزرگ اینجا هست. وقتی داشتم منابع رو میخوندم به این فکر میکردم که سپردن یه همچین قدرت مطلقی به یه غریبه، اونم واسه حساس ترین مسائل زندگی مثل مهریه و حضانت بچه‌ها، خب خیلی ریسک بالایی نداره؟ اگه این وکیل تو اون وکالتنامه اولیه فقط یه خط رو جا بندازه چی میشه؟
این واقعاً یکی از بزرگترین نگرانی‌های مردمه. ولی سیستم حقوقی برای مهار همین ریسک فیلترهای فوق‌العاده سختگیرانه‌ای داره. شما این انتقال قدرت رو با یه امضای ساده روی یه تیکه کاغذ انجام نمیدید که.
ها، پس چطور انجام میشه؟
این فرایند باید تو سامانه‌های رسمی مثل سامانه سنا یا تو دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشه. اونم با دقتی در حد یه جراحی مغز و اعصاب. ببینید، سیستم قضایی مثل یه ماشین 0 و 1 عمل می‌کنه. اگه وکالتنامه شما کوچیک‌ترین عیبی داشته باشه، سیستم کلاً پسش میزنه.
یعنی قاضی نمیگه حالا نیتشون این بوده، بیایید قبول کنیم. اگه یه کلمه جا بیفته چی؟
اصلاً. برخورد سیستم خیلی خشک‌تر از این حرف هاست. قاضی اصلاً به نیت شما کاری نداره، فقط به کلمات مکتوب نگاه میکنه. تو این اسناد دو تا اصطلاح خیلی حیاتی است که حکم رمز عبور رو دارن.
چه اصطلاحاتی؟
حق توکیل به غیر و اختیار بذل مهریه. خب بذارید اینا رو باز کنم. اگه زنی تو وکالتنامش به وکیل اختیار صریح بخشیدن یا همون بذل مهریه رو نده، وکیل روز دادگاه حتی نمیتونه یک ریال از مهریه رو از طرف موکلش ببخشه تا توافق شکل بگیره.
وای، یعنی دست وکیل کاملا بسته است.
دقیقاً. یا مثلا در مورد مرد، اگه مردی حق طلاق رو به همسرش داده باشه ولی عبارت حق توکیل به غیر تو سند نباشه، معنیش اینه که زن خودش شخصا میتونه بره دادگاه کارها رو انجام بده ولی نمیتونه برای شوهرش یه وکیل دادگستری استخدام کنه تا پروسه بدون حضور مرد طی بشه.
چه نکته ظریفی. پس بدون این کدای کلیدی وکالتنامه تو دادگاه هیچ ارزشی نداره؟
هیچ ارزشی. واسه همینه که تنظیم این سند اولیه حساس‌ترین بخش کل این ماجراست.
میدونی وقتی به این مکانیزم فکر میکنم میبینم که ما عملاً داریم وارد یه فاز کالبد شکافی توافق ها میشیم. چون وقتی شما شخصاً تو دادگاه نیستید، خب نمیتونید تو لحظه واکنش نشون بدید یا چونه بزنید.
درسته. راهی برای تغییر تصمیم تو لحظه نیست.
یعنی عملاً دارید تمام سناریوی پایان زندگی مشترکتون از قبل کدنویسی می‌کنید. باید یه توافق مکتوب و قطعی داشته باشید که وکیل بدون دقیقاً چه دستوری رو اجرا کنه. ولی تو منابعی که خوندیم این لیست توافق‌ها پر از کلمات سنگین بود. واسه کسی که تا حالا پاش به دادگاه خانواده نرسیده، وکیل دقیقاً چه چیزهایی رو باید از قبل مشخص کنه؟ مثلا من تو اسناد به کلمه اجرت المثل برخوردم. این یعنی چی اصلا؟
سوال خیلی خوبیه. این کلمات سنگین در واقع ترجمه حقوقی همون جزئیات زندگی روزمره شما هستن. ببینید وقتی تو دادگاه نیستید، احساسات، گریه ها، خشم یا پشیمانی های لحظه ای دیگه هیچ نقشی ندارن.
آره، ماشین حقوقی فقط داده ها رو میخونه.
دقیقاً. زوجین باید قبل از شروع پروسه تکلیف همه چیز رو روی کاغذ روشن کنن. مثلا اینکه زن کل مهریه رو میبخشه یا 100 تا سکه رو میگیره بقیه رو میبخشه، تکلیف نفقه های گذشته که پرداخت نشده چی میشه
و اون اجرت المثل که گفتم.
آها، اجرت المثل دوران زوجیت. خب قانون میگه زن وظیفه‌ای برای انجام کارهای خونه مثل پخت و پز یا نظافت نداره مگه اینکه خودش بخواد. حالا اگه این کارا رو انجام داده باشه میتونه برای اونا معادل سازی مالی بخواد. به این میگن اجرت المثل.
عجب. پس باید مشخص بشه که زن این پول رو میخواد یا میبخشه، درسته؟
بله دقیقاً. و از همه اینا مهمتر و پیچیده‌تر بحث حضانت بچه هاست. این فقط این نیست که بچه پیش کی بمونه. باید دقیقاً مشخص بشه نفقه ماهانه کودک چقدره یا زمان ملاقات طرف مقابل مثلا پنجشنبه ها از چه ساعتی تا چه ساعتیه؟
یعنی تا این حد ریز؟
بله، تمام اینا باید تبدیل بشه به یه فایل دستورالعمل مشخص.
پس عملاً داریم احساسات و سالها زندگی مشترک رو به یه سری قرارداد خشک تبدیل می‌کنیم تا سیستم بتونه پردازشش کنه. ایده جالبیه، ولی بیایید یه سناریوی واقعی رو تصور کنیم.
بفرمایید.
فرض کنیم همه چیز روی کاغذ عالی پیش رفته. امضاها زده شده، وکلا کارشون رو شروع کردن، ما هم تو خونه نشستیم. حالا یهو روز دادگاه، مرد از روی لجاجت یا ترس و پشیمونی غیبش میزنه، گوشیشو خاموش میکنه و میگه من طلاق نمیدم. خب برداشت من از این روش‌ها این بود که اگه یکی اینطوری پاپس بکشه، کل سیستم فلج میشه. اینطور نیست؟
اتفاقاً این یه فرض خیلی رایجه تو جامعه، ولی زیبایی و قدرت پنهان این سیستم مبتنی بر وکیل دقیقاً همینجا خودش رو نشون میده. ببینید، توی طلاق توافقی عادی که خود زوجین حضور دارن، بله، غیبت یه طرف یعنی انصراف و پرونده مختومه میشه.
خب پس تو این روش با وکیل چی میشه؟
اینجا ماجرا کاملاً برعکسه. اگه مرد از قبل اون وکالتنامه معتبر رو تو سامانه صنایع دفترخونه ثبت کرده باشه، دیگه نوسانات خلقیاش، خاموش کردن گوشیش یا لجاجت‌های روز دادگاهش اصلاً برای دادگاه مهم نیست.
شوخی می‌کنید؟ یعنی میگید وکیل مرد به جای خود مرد غایب و پشیمون تو دادگاه میسته و به قاضی میگه ما موافق طلاق هستیم؟
بله، دقیقاً همین اتفاق میفته. وکیل به عنوان نماینده قانونی او و بر اساس همون اختیارات مکتوب قبلی تو دادگاه حاضر میشه و توافقات رو تایید میکنه.
عجب مکانیزمی.
یعنی شما با این روش پروسه طلاق رو از اینکه گروگان احساسات ناپایدار شریک سابقتون بشه خارج کردید. ماشین کار خودش رو میکنه، فارغ از اینکه طرف مقابل امروز سوق با چه حس و حالی بیدار شده.
خب وقتی آدم اینا رو میشنوه این سیستم شبیه یه میانبر جادویی به نظر میرسه. سریع، بدون دردسر، بدون درگیری. و راستش این همون تصویریه که ما تو تبلیغات سطح شهر یا اینستاگرام میبینیم. دیدید که مینویسن طلاق توافقی، تضمینی تو 10 روز.
آخ اون تبلیغات معروف 10 روزه.
آره دقیقا، من همیشه با خودم میگفتم این بیشتر شبیه سفارش فست‌فوده تا سیستم حقوقی. ولی تو منابع گروه وکلای مهد عدالت روی دوره زمانی طولانی تر تاکید شده بود. مثلا نوشته بود فقط جلسات مشاوره بهزیستی 45 روز طول میکشه. اینجا میخوام شما رو به چالش بکشم.
بفرمایید.
این 45 روز مشاوره اجباری واقعا واسه نجات زندگی‌ها طراحی شده یا فقط یه دستانداز اداریه که آدما رو خسته کنن تا بیخیال طلاق بشن؟
راستش نگاه سیستم قضایی به این 45 روز ترکیبی از هر دو موردیه که گفتید. از یه طرف قانونگذار میخواد یه دوره خنک‌سازی ایجاد کنه، چون آمارها میگه خیلی از درخواستای طلاق تو اوج خشم ثبت میشن. این فاصله میذاره آدما منطقی تر فکر کنن.
و از طرف دیگه؟
از طرف دیگه بله، این یه فیلتر اداری برای کنترل ورودی پرونده ها هم هست. واسه همینه که میگم اون تبلیغات طلاق 10 روزه بیشتر یه توهم سرعته که متاسفانه خیلی هم گولش رو میخورن. واقعیت سیستم قضایی با این شعارا نمیخونه. تو حالت عادی حداقل چند هفته تا چند ماه طول میکشه.
پس اون ادعای 10 روز دقیقاً از کجا میاد؟ یعنی کلن دروغه یا ترفندی تو کار هست؟
کلن دروغ نیست، ولی فقط تو شرایط فوق العاده استثنایی ممکنه. مثلا اینکه وکلای شما اونقدر تو سیستم تجربه داشته باشن که بتونن قاضی رو مجاب کنن زمان مشاوره رو فشرده کنه،
یا کلا ازش رد بشن.
درسته، تازه باید مدارکی مثل جواب آزمایش بارداری یا گواهی بکارت از قبل آماده باشه و هماهنگی خیلی عجیبی بین وکلای دو طرف باشه.
ولی تو 90% مواقع این تبلیغات فقط تله‌ای برای جذب مشتریه. ضمناً باید این رو هم در نظر بگیرید که این عدم حضور تو دادگاه هزینه‌های پنهان خودش رو داره.
چه هزینه‌هایی؟
ببینید، قانوناً یه وکیل نمیتونه همزمان وکالت زن و شوهر رو تو پرونده طلاق به عهده بگیره. پس برای اینکه پاتون به دادگاه نرسه، مجبورید حق الوکالت 2 تا وکیل مجزا رو پرداخت کنید. که این یعنی هزینه 2 برابر. پس به زبون ساده ما داریم پول بیشتری میدیم تا زمان بخریم و البته روان خودمون رو حفظ کنیم. اما خب توی این پروسه چند ماهه خطر انقضای مدارک چی؟ یعنی تله زمانی پنهانی هست که یهو وسط کار همه چیز باطل بشه؟
این اشاره فوق‌العاده هوشمندانه‌ای بود. اتفاقا ما رو میرسونه به یکی از خطرناکترین تله‌های زمانی تو کل این فرایند. ببینید، وقتی دادگاه تموم میشه و قاضی توافقها رو میپذیره، یه سندی صادر میکنه به نام گواهی عدم امکان سازش.
همون برگه نهایی دادگاه؟
بله. این سند در واقع همون بلیت ورود شما به دفترخونه است برای اجرای صیغه شرعی و ثبت طلاق. ولی مشکلی که خیلی ها نمیدونن اینه که این بلیت یه تاریخ انقضای خیلی سفت و سخت داره. دقیقاً 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی.
صبر کنید، فقط 3 ماه؟ چرا سیستم نمیذاره هر وقت خواستن برن تمومش کنن؟ اگه این 3 ماه بگذره چی میشه؟
چون سیستم قضایی از وضعیت معلق بیزاره. قانونگذار نمیخواد شما یه گواهی تو جیبتون داشته باشید و سالها شریک زندگیتون رو تو برزخ حقوقی نگه دارید. واسه همین این ضرب العجل رو گذاشته. و نکته ترسناکش اینه که این مهلت تحت هیچ شرایطی قابل تمدید نیست.
تحت هیچ شرایطی؟
هیچ شرایطی. اگه زوجین یا وکلاشون تو این مدت به دفترخانه مراجعه نکنن، گواهی کلن بی‌اعتبار میشه. یعنی تمام اون هزینه هایی که برای 2 تا وکیل دادید، ماها صبر برای دادگاه، همش یک شب دود میشه میره هوا.
وای، یعنی باید از صفر شروع کنن؟
دقیقاً. از نقطه صفر، با پرداخت دوباره تمام هزینه ها. واسه همینه که نظارت دقیق وکلا روی تقویم تو این مرحله از هر چیزی مهمتره.
عجب. پس این اصلا یه سیستم خودکار نیست که دکمه شروع رو بزنید و ولش کنید. باید مدام مراقب زمان باشید. خب ما تا الان درباره غیبت فیزیکی به خاطر نخواستن رویارویی حرف زدیم. حالا بیایید زاویه دیدمون رو عوض کنیم. فرض کنید یه نفر اصلا نمیتونه حضور داشته باشه. مثلا ایرانیان مقیم خارج از کشور. آیا سیستم انقدر انعطاف داره که مرزهای جغرافیایی رو هم دور بزنه؟
بله 100%. و اتفاقا این یکی از کارآمدترین بخشای این سیستمه. برای ایرانیای خارج از کشور، سفر به ایران واسه کارهای طلاق میتونه یه کابوس واقعی باشه. از هزینه بلیط گرفته تا احتمال به خطر افتادن وضعیت اقامتشون.
خب، راهکار سیستم چیه براشون؟
وزارت امور خارجه سامانه‌ای داره به نام سامانه میخک. مکانیزمش اینطوریه که فرد تو هر جای دنیا میتونه از تو خونش وارد سامانه بشه و یه وکالتنامه جامع واسه طلاق تنظیم کنه. بعد با تایید آنلاین یا حضوری سفارت ایران تو اون کشور یه کد رهگیری میگیره.
و این کد رو میده به وکیل تو ایران.
دقیقاً. کد رو میفرسته برای وکیلش تو ایران. و از اون لحظه به بعد وکیل با همون تاییدیه تمام مراحل رو مطابق قوانین داخل ایران انجام میده. یعنی بدون اینکه فرد حتی یه بار سوار هواپیما بشه، پروندهش تو ایران بسته میشه.
خیلی هم عالی. حالا چه داخل ایران باشیم با سامانه سنا، چه خارج باشیم با سامانه میخک، بالاخره قطار این پرونده میرسه به ایستگاه آخر، یعنی دفترخونه یا همون محضر. اینجا یه باور عمومی هست که من خیلی از اطرافیان شنیدم. میگن وقتی دو نفر سر همه چیز توافق دارن، چرا الکی برن دادگاه؟ مستقیم میریم محضر، توافقات رو میدیم، طلاق رو ثبت میکنیم. تو اسنادی هم که بررسی کردیم روی این تاکید شده بود. واقعا میشه دادگاه رو فاکتور گرفت؟
این یکی از رایج‌ترین و مخربترین باورهای غلط و حقوقیه. بذارید خیلی شفاف بگم. بر اساس قانون محضر فقط ایستگاه پایانی، نه ایستگاه اول و آخر.
یعنی سردفتر بدون رای دادگاه هیچ کاری نمیکنه؟
به هیچ وجه. شما هیچ دفتر خونه‌ای پیدا نمیکنید که بدون دیدن اون گواهی عدم امکان سازش حتی یک کلمه تو دفترش بنویسه. چون ثبت طلاق بدون رأی دادگاه برای سردفتر جرم سنگینیه و میتونه باعث ابطال پروانه کاریش بشه. پس دادگاه رو نمیشه دور زد، فقط میتونید با داشتن وکیل حضور خودتون رو تو دادگاه دور بزنید.
درسته. پس با رأی دادگاه رسیدیم به دفترخونه. وکیل ما اونجاست. سردفتر آماده است. وثیقه شرعی طلاق باید خونده بشه. شما تو این لحظه پایانی حضور ندارید. اما من تو اسناد به یه عبارت عجیبی برخوردم که دوست دارم برامون بازش کنید.
بفرمایید چه عبارتی؟
تو نوعی از طلاق توافقی که بهش میگن طلاق خل، وکلا چیزی رو امضا میکنن به نام اسقاط حق رجوع به مابذل. وقتی من این رو میخونم حس میکنم دارم سندی رو امضا میکنم که تمام حقوق انسانیم برای تغییر نظرم توش سلب میشه. یعنی زن حق پس گرفتن مهریه‌ای که بخشیده رو از خودش میگیره. وقتی تو اون لحظه غایب هستید و وکیلتون داره تمام درها رو پشت سرتون قفل میکنه، این حس از دست دادن کنترل ترسناک نیست؟ اصلا چرا باید همچین چیزی امضا بشه؟
راستش این احساس ترس کاملا طبیعیه، چون ما عادت داریم تو لحظات سرنوشت ساز زندگی خودمون حضور داشته باشیم. اما بیاین منطق حقوقی پشت این عبارت ترسناک رو بررسی کنیم. اتفاقا این کار برای محافظت از شماست.
چطور ممکنه محافظت باشه وقتی داریم حقمون رو سلب میکنیم؟
ببینید، تو طلاق توافقی زن معمولا چیزی رو میبخشه که بهش میگن مابذل، مثلا بخشی از مهریه تا مرد به طلاق راضی بشه. حالا قانون شرع و مدنی میگه زن تو دوران عده، یعنی یه مدت مشخص بعد از طلاق، حق داره از این بخشش پشیمون بشه و بگه من مهریه‌ام رو میخوام.
خب این که حق طبیعی زنه، مشکلش کجاست؟
مشکل اینجاست که قانون مثل علالنگ عمل میکنه. اگه زن تو دوران عده مهریه‌اش رو پس بگیره، طلاق فوراً از حالت قطعی و غیر قابل بازگشت که بهش میگن بائن خارج میشه. همون لحظه مردم اتوماتیک حق پیدا میکنه که بگه حالا که تو مهریه رو خواستی، منم به زندگی مشترک رجوع میکنم.
وای، یعنی بدون عقد دوباره؟
بله، بدون نیاز به رضایت زن، اونا دوباره قانوناً زن و شوهر میشن. یعنی یه آشوب مطلق و بازگشت به نقطه صفر دعواها.
عجب فاجعه‌ای میتونه بشه.
واسه همین برای جلوگیری از این کابوس، وکلا تو محضر اون عبارت اسقاط حق رجوع به مابذل رو امضا میکنن. اینطوری زن حق پس گرفتن مهریه رو از خودش سلب میکنه و در نتیجه مرد هم حق بازگشت ازدواج رو از دست میده.
پس این یه جور امنیت حقوقیه.
دقیقاً تضمین میکنه که وقتی وکیل از دفترخونه اومد بیرون، شما واقعاً آزاد شدید. البته وکلای متعهد همیشه قبل از امضای این بند تاییدیش رو تلفنی یا پیامکی از موکل میگیرن که خیالشون راحت باشه.
عجب مکانیزم پیچیده و هوشمندانه‌ای. خب بیایید این مسیر شگفت‌انگیزی که تو بررسی موشکافانه امروزمون طی کردیم رو یه مرور بکنیم. ما دیدیم که چطور سیستم به شما اجازه میده استرس ها حضورتون تو دادگاه رو تبدیل کنید به یه قطعه کد دیجیتال و یه وکالتنامه تو سامانه سنا یا میخک.
درسته. تبدیل کردن اختلافات به یه قرارداد امن.
بله، دیدیم چطور میشه اختلافات پرتنش مالی و هزانت رو پیش از رسیدن دادگاه توی فایل دستورالعمل بست که لجاجت‌های لحظه‌ای نتونه پرونده رو گروگان بگیره. تو ادامه متوجه شدیم اون ادعای طلاق 10 روزه بیشتر یه سراب تبلیغاتیه و باید حواسمون به تله وحشتناک انقضای 3 ماهه گواهی دادگاه باشه. در نهایت هم فهمیدیم این فرایند یه معامله واضحه. هزینه بیشتر برای 2 تا وکیل میدیم تا روان خودمون رو از راهروهای دادگاه نجات بدیم.
دقیقاً همینطوره. و میدونی من فکر میکنم داشتن این دانش برای کسی که تو این شرایط سخته فقط اطلاعات عمومی نیست، یه ابزار قدرته. چه هزاران کیلومتر دورتر باشید، چه تو همون شهر باشید و فقط بخواید آرامشتون رو حفظ کنید، دونستن این راه‌های فرار قانونی خیلی تسکین دهنده است.
100% موافقم. اما یه سوالی اینجا ذهن منو درگیر کرده. تو برنامه امروز دیدیم که ماشین حقوقی چقدر تمیز و با بالاترین بازدهی شما رو از این استکاک دردناک نجات میده. وکیل حرف میزنه، امضا میکنه و همه چیز توی سکوت و اداری تموم میشه. ولی میخوام به یه سوال عمیق‌تر فکر کنید. آیا حذف کامل این رویارویی‌های دردناک و سپردن نقطه پایان یه رابطه عاطفی به دست غریبه‌های با کت و شلوار رسمی واقعاً به ما کمک می‌کنه سریع‌تر التیام پیدا کنیم؟ یا شاید ما آدما واسه بستن واقعی پرونده عاطفی تو قلبمون ذاتاً به کمی از همون تلخی‌ها و خداحافظی‌های رو در رو نیاز داریم؟ آیا اداری کردن پایانه عشق ما را از سوگواری طبیعی واسه شروع دوباره محروم نمی‌کنه؟ تا بررسی موشکافانه بعدی ما به این موضوع فکر کنید.